چی رو ببینه چجوری انجام میشه. چون میدونیم برای بافت پارچه ما یه ردیف نخ داریم به سطح طولی که بهش میگن تار، یه ردیف هم نخ داریم که در داخل ماسوره و ماسور هم در ماکو این عبور میکنه که تزریق کنه اون نگاره و نقشو و با زدن دفتین یا زدن ضربهی درگیری تار و پود پدید میاد که یک رج پارچه بافته میشه. خب این چله کشی رو یاد میفته. بعد با دستگاه پشریسی و نخریسی آشنایی کامل پیدا میکرد. همزمان میدیده که موقعی که میگن الله اکبر، استادش اوساش دست از کار میکشه و میره وضو میسازه و به سمت قبله با میسه. اینو شاگرد میدیده و تبعیت میکرده و چون استاد خودش رو در همه چیز پیشگام و پیشکسوت میدونسته، پشت سر استادش نماز ظهر و نماز عصر رو به جای میابرده.
یعنی الگو میگرفته.
الگو میگرفته. ببینید اصلا کسب و کارهای ما کسب و کاری بوده که از اون فرد بزرگتر، از اون استاد بعد ما الگو میگرفتیم، چون اون حائز شرایط لازم بوده در خدا پرستیش، در اعتقاد عمیق و قلبی و ایقانش به عمه اطهار سلام الله علیها اصلا تردیدی نبوده، روی خوش داشته، در سلام کردن پیشگام بوده، اجازه نمیداده کسی سلام،
مردم دار بوده.
یعنی من یه روز در حوزه علمیه که بودم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى بهجت فومنی، اصلا ایشون اجازه نمیده کسی سلام بکنه. من میومدن این کاسبایی که نزدیک حوزه علمیه بودن که خدمت آقا عرض سلام و ادب بکنن، ایشون آنچنان در سلام کردن
پیشتاز
بود که اصلا کسی امکان نداشت که به ایشون بتونه زودتر سلام بکنه.
این یکی از ویژگی های اخلاقی و مرامی پیغمبر عظیم شان
حضرت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه میفرمایند یکی از خصوصیات مؤمن اینه که چهرش نشاط، شادی، آرامش رو به فرد روبروش قرار.
آقای دکتر یادم میاد همیشه توی بازار این مرام رو میگفتن، از پدرانمون هم به ما توصیه شده بود که خلق خوش رزق میاره.
بله.
چون الان ما میبینیم توی فنون کسب و کار که حالا با روش‌های جدید به جوان‌ترها آموزش داده میشه، میگن روابط عمومی داشته باشید، مشتری مداری، ولی این تو بازار قدیم همونی بود که میگفتن مردم داری.
بله.
یادم میاد پدر بزرگم میگفت هر چیزی داری میخواد، کارخونه داری میخواد، مردم احسن. داری میخواد، خونه داری میخواد، شوهر داری میخواد. یعنی اینکه مردم دار باشین و خلق خوش داشته باشین باعث اون پدید اومدن رزق میشه.
اینقدر که سرکار فرمودین و به درستی و دقیقم فرمودین مربوط به اعتقادات قلبی انسانه، چون قلب در واقع این رو انعکاس میده به تمام جوارح بدن، به خصوص به چهره و صورت. المؤمن مرآت المؤمن، یعنی هر مؤمنی آینه مؤمنه. خب ببینید پس این قضیه خیلی مهمه. بنابراین کسی که میرفت به کارگاه یک جولایی یا یک استاد، بایستی که با ابزار و وسائل و کارکرد آشنا میشد، با مواد اولیه آشنا میشد، با اینی که این نخ دارای چه نمره هست آشنا میشد، و اینی که کم کم بدونی که مثلا اشکالات هینه باف چیه، چجوری پدید میاد. همزمان میدید که موقعی که ما به ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی میرسیم، استادش میره پیشباز این ماه مبارک
و حواسشون به سفره‌های مردم هم بود.
بله.
یعنی این مرامی بود که توی بازاره که شما حواستون باشه که مثلا همسنف شما، همکار شما، کسی که همسایه
شما،
حجره شماست، این دشت روزاره رو داشته باشه. یعنی حواسش باشه که این رزقی که خداوند متعال حالا توی اون راسته بازار هست
کرد.
باید تقسیم کرد و در این تقسیم، در این مروت، در این جوانمردی و در این حواس جمعی و مردم داری جوریه که شما میتونید اون برکت لازم رو ایجاد کنید. اینها آقای دکتر یاوری میراث معنوی ناملموسه. ما توی بحث کسب و کار و بازار یه سرمایه داریم و میراثی که حالا میرسه یه کسب و کار و حجره و مغازه و کارخونه که به بچه ها میرسه و دارن فعالیت میکنن، ولی ما یه میراث بزرگتر داریم و اون میراث معنوی ناملموسه که تنیده شده در رفتار و سکنات و اون در واقع فتووت نامه هایی که ما امشب داریم راجع بهش صحبت میکنیم و این رمز اصلی و اون گنج اصلیه که شما سر سفره خودتون میبرید. و باز هم به این گفته در واقع تکیه میکنم که تنها نونی که سر سفره ها بیات نمیشه نون حلاله.
بله.
یعنی باید حواسمون باشه که این نون حلال با چه شیوه هایی با چه روش هایی ایجاد میشه و ما میتونیم گنجینه های خوب در واقع الگویی خودمون رو که از بزرگان دینیمون داریم به عنوان که واقعا میراث معنوی ناملموس در قلب هامون و در رفتار بازار خودمون زنده نگه داریم. شما هم به ما بگید از کجای ایران صدای ما رو میشنوید. شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران فرقی نمیکنه. شاید واقعا کسب و کارتون توی بازارهای قدیمی ایرانه، توی بازار همدان، بازار کرمان، بازار تبریز، بازار اصفهان و خیلی بازارهای دیگه و میدونید که شما شاگردی کردین، خاک این بازارها رو خوردید و امشب توی تکایای خودتون هستید، توی تکیه بازار هستید و این مرام‌ها رو دارید از بزرگان میبینید، بزرگان و قدیمی های بازار. شما به ما بگید که مرامنامه و فتووتنامه های بازار شهر شما چیه؟ 30,36,37,22,65,25,25 در بین این شبها شب تو فرق دارد، چون بین ما اصلا تب تو فرق دارد. از پرچمی که روی دوشت فخر می کرد معلوم شد که منصب تو فرق دارد. شبتون بخیر. ویژه برنامه شب آفتابی رو در شب تاسوعای حسینی از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. آقای دکتر حسین یاوری هم افتخار دادن با ما هستند در استودیوی برنامه، پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان هنر و راجع به یک موضوع مهم صحبت میکنیم. اهمیت منشور کسب و کاری، مرامنامه های صنفی، فتووتنامه هایی که خیلی هاش واقعا یک رفتار و اخلاقی های دکتر یاوری نانوشته بین اهالی بازار که سینه به سینه و زبان به زبان نسل به نسل انتقال داده میشه و این قوام و رشته اصلی این تسبیح با برکت بازاره. بازم بریم سراغ این رفتارهای قشنگ و این مرام ها و مسلک هایی که هست.
خدمت شما عرض کنم که من در تهران در بازارچه البرز به دنیا آمدم. بنده کاملا خاطرم هست که وقتی که به هر بازاری، حالا چه بازار بزرگ تهران چه بازارهای مختلفی که منشعب از بازار اصلی بود یا حتی بازاری که نزدیک به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود، من وارد اونجا که می شدم موقعی که جوان بودم دست و پا خودم جمع می کردم، چون می دونستم که با آدم هایی برخورد بکنم که اینا بسیار با ادب، با مرام با تربیت، متدین، خوشرو، خوشبرخورد و ضمناً اگر چیزی رو از اینها بخوای بخری، اینها در نهایت انصاف با تو عمل میکنه، چون انصاف یک شرط بسیار مهم کسب و کاره.
بله.
و مراعات مشتری، یعنی وقتی که مشتری اصرار کرد که مثلا امکان نداره که به این قیمتی که ولو عادلانه هست ولو درست تعیین شده جنسی رو بخره، اونو رد نمی کردن، می گفتن هر چقدر میخوای بده، یا حتی شما الان هم میدین و میبینین که بعضی از نونوایی ها در ایام خاصی از سال نان نظری پخت میکنه.
بله.
یعنی هر کسی هر چقدر نون بخواد، البته یه سقفی میذارن که به همه برسه، مثلا 10 تا.
بله.
میگه پولی نمیدی، 10 تا نون میدی.
اصطلاحا میگن خدا رحمت کنه همه اسیران خاک رو، مادرم میگفت همیشه نظر تنور کنین.
بله.
چون این نون میرسه به نون به دست یتیمان و نیازمندان. بله. این نظر تنور همیشه خیلی خیلی راهگشاست. نونوایی های نزدیک بازار این کارو خیلی
میکنن. بله. خب مثلا این اهالی بازارها، اینها خودشون می اومدن بازارو، مثلا الان شما فکر میکنید که کم بازار در حتی تهران و شهرستان های دیگه وجود داره که در این ایام این بازار رو، کسب و کار رو مثلا تعطیل نکنن و اونجا رو تبدیل به تکیه نکنن و عزاداری برگزار نشه و نظر ندن و مردم رو در واقع اطعام نکنن و همم بگن که شما پای سفره آقا امام حسین اومدی.
بله.
میگه من صاحب این سفره نیستم، آقا امام حسین صاحب سفره، من چی کارم؟ من یک نوکرم، من یک غلام آقای ما حسین هستم.
آقای دکتر یابری، خیلی از بازاری ها الان توی بازار تهران هست، توی بازار شهرهای بزرگ و کوچیک فرقی نمی کنه، خود دوستان تکیه دارن.
من.
و خودشون مداحن در مدح و ستایش مرام و مسلک و بزرگی و منش بزرگان دینیمون خاص آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام صحبت ها دارن، سخنرانی ها می کنن و مداحی ها می کنن. این رسم و رسوم چقدر میتونه برکت کسب و کار و بازارهای ما باشه؟
خیلی زیاد. یعنی میخوام بگم که برکت رو آدم از خدا میخواد و کسی که اون رو پیش خدا شفاعت میکنه، امام حسین کسی است که شافی میشه، شفاعت میکنه. دقت فرمودید؟ چون بعد همه بندگان خوب خدا نزد خدا عرج دارن، قرب دارن، منزلت دارن، ولی خون خدا یعنی آقا امام حسین یعنی سار الله خیلی عرج قرب داره. و شما بیاییم بررسی کنیم ببینید چقدر شعرا در وصف آقا امام حسین سرودن، چقدر کتاب ها در وصف ایشونه، چقدر مداها راجب ایشون شعر گفتن و چقدر در مراسمات مختلف ما میبینیم که وصف آقا امام حسینه. امام حسین تاریخی رو ساخته که تا قیامت ادامه داره. چرا این اتفاق افتاده؟ برای این که این مرد بزرگ آگاهانه ترین شهادت تاریخ رو انتخاب کرد. برای این که این مرد بزرگ، شما میدونید که در شب عاشورا آقا امام حسین در دشت کربلا فرمودن که هر چی وسایل روشنایی است خاموش کنید، یعنی مشعل ها، پیسوس ها، شمع ها و غیره، و فرمودن که هر کسی که میخواد بره تا اینجا هم ثواب کرده بره، که کسی رو نبینه که داره جمع رو ترک میکنه. و بعد از ساعت ها، حالا اون موقعی که ساعت نبوده حدسی، اومدن و اون وسایل روشنایی دوباره روشن کردن، آقا شمردن که 72 تن بود. این 72 تن افرادی بودن که یک لحظه آقا امام حسین رو تنها نذاشتن، یعنی اون شور حسینی به شعور حسینی.
بله.
تبدیل به بصیرت تبدیل شده بود، به آگاهی تبدیل شده بود، یعنی این دنیا رو با اون دنیا به راحتی معاوضه کردن. دقیق فرمودی چه عرض میکنم. بنابراین خیلی از این بازاری عزیز من بررسی کردم در منظرشون تکیه دارن، در منظرشون علامت دارن، علامت که ساخته شده و اگه خودشون تکیه داشته باشن که اونجا هست و الا میدن به یه تکیه‌ای که به اصطلاح در اونجا عزادانو جمع شد و یه فردی که توانای حمل علامت‌های بزرگو داره خب این رو هم کنه که پیشا پیش عزاداران این علامت یعنی نشانه، یعنی نشانه این عزاداران در حرکت میاد و میره و دنبال اون جمع عاشقان حرکت میکنن و زجه و ناله میکنن.
این شبهایی که مردم دوره هم جمع میشن، حالا خواسته ما رادیو اقتصادیم نگاهمون نگاه اقتصادی و فضای بازار، دوره هم جمع میشن، شبهای عاشقیه، شبهای دلدادگیه، نه فقط شرح مصیبت و آنچه که گذشت در صحرای کربلا و آنچه که در تاریخ گذشت، از این برکت و از این روایت آگاهانه و عاشقانه مردم وام میگیرن.
شبهای خودآگاهیه.
بله، وام میگیرن برای اینکه به یک در واقع آرامشی در زندگی امروز هم برسن. خیلی پیش اومده و خیلی شنفتیم که در کنار همه این نشست ها و کنار هم بودن ها و اشک ریختن ها، اشکی رو هم از چشم یک همسنفی، یارشون، همسایه‌شون، هم محله ایشون پاک کردن. واقعا مراسم گلریزونی که صورت میگیره، گرهی که از کار در واقع
زندانی ها رو آزاد میکنه
باز میشه، کسی هست توی کسب و کار خودش، کسب و کار چندین و چند ده ساله رو داشته، زمین خورده و کمک میکنن هم صنفی ها، یاران، همراهان، که این کسی که زمین خورده و اعتباری توی بازار داشته دوباره سرپا بشه و واقعا افتخار میکنیم. راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم و چون خیلی حرف برای گفتن داریم، ولی تمام قد میستیم و احترام میذاریم به همه اونهایی که یا حسین یا حسین رو در سرای قلبشون تنین انداز میکنن، نه فقط بر زبانشون.
رخت عزا ما پیرن سیاه ما از باغ چه بیرون می کشم دلتنگی ما از قربت تو با من بخونه حرفی به سینه می زنه سنگ صدا ما دل بود خون شد جونم فدای مشکی که مثل لاله های واژگون شد عیبی نداره بذار بگن که آواز خون بود و واسه تو روز داغ جوانو داغ خزانو گریه کنم کوچه به کوچه آسمونو بازم قراره هر شب دوباره پیدا کنم با پرچم تو خونمونو این غم زیاده این غم زیاده که عشق میریزم واسه تو بیراده پیر و جوونت خرد و کلونت مثل یه ایلی که جوون از دست داده با تو چه کردم ای قرب خوندن لعنت به هر کس که تو را رنجوندنت شرح غم تو شرح بغزه بغزی که با من هست تا روز قیامت این غم زیاده این غم زیاده که عشق میریزم واسه تو بیراده پیر و جوونم خرد و کلونم مثل یه ایلی که جوون از دست داده
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم از حسن اعتماد و انتخابتون برای شنیدن ویژه برنامه شب آفتابی در شب تاسوعای حسینی از شبکه رادیویی اقتصاد. امشب داریم از اهمیت منشور کسب و کاری صحبت میکنیم، مرامنامه های صنفی، فتوتنامه هایی که میراث معنوی ناملموس واقعا در بازار و کسب و کار از قدیم الایام هم در ایران بوده و زیباترین و قشنگترین شکل خودش رو در دل عاشقان حسینی در واقع جلوه‌گر می‌سازه. همه اونهایی که این شبها، این روزها، این لحظه‌های پرشور و پر عشق رو با انشاءالله شعور مکتب حسینی همخوان میکنن و انشاءالله توی کسب و کارها خواهیم دید اون رونق رو، اون صداقت رو، اون صمیمیت رو و اون همدلی ها رو. آقای دکتر حسین یاوری هم که با ما هستن و افتخار داریم امشب از محضرشون کسب فیض میکنیم و میآموزیم. آقای دکتر، قبل از این که بریم شب چراغ رو بشنویم، از این صحبت کردیم که توی این در واقع دلدادگی های این شب ها و نشست ها و در واقع عاشقی ها دستی هم زیر پروبال عزیزانی میکنیم، هموطنانمون که حالا کسب و کارشون دچار مشکله، چرخ زندگی اونطوری که باید براشون نچرخیده یا روزگار چوبی لای چرخ زندگیشون کرده، این در واقع چقدر توی اون میراث معنوی که ازش صحبت کردیم جایگاه داره و ما چطوری باید این میراث رو ادامه دار کنیم حتی در نسل‌های امروز؟
بله، ببینید، اصولا وقتی که آدم در شغلی وارد میشه بعد از اون توضیحاتی که ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم و اجازه میگیره یا مجوز میگیره که خودش هم بتونه رسن کار بکنه، این مجوز موقعی توسط استاد صادر میشه که اون فرد حائز شرایط لازم و اهلیت باشه. اهلیت این نیست که مهارت تو اون کار داشته باشه، بتونه یه پارچه رو ببافه مثلا یا بسای یه طرح زیبایی رو روی پارچه پیاده کنه. اهلیت موقعی است که استادش میبینه که اون در سلام علیک پیشگامه، میبینه که اون با مردم با روی خوش برخورد میکنه، میبینه که اون هر کسی که میاد تحویلش میگیره و دعوتش میکنه به آب خوردن و چای خوردن و پذیرایی و اون چیزی که در مغازه حجره وجود داره. استاد مجوز میده، اجازه میده. مثلا حضرت استاد فرشیان که نگارگر بزرگیست به این سادگی که به شاگرداش مجوز داده که بایستی که تمام این اهلیت های لازم رو داشته باشن تا بهشون فقط می نویسن ایشون که فلان شخص فلان فرد از این پس اجازه دارد که پای آثار خود رقم مربوطه را بنگارد. رقم یعنی امسا، درست شد؟ خب حالا توجه کنید که فردی که اینجوری تربیت شده یک الگوی یا نمیخوام بگم کپی، چون کپی لغت خوبیست، یک انسان دیگه هست که مثل اون استاد و اصول خودش در واقع تکثیر شده موجوده. یعنی اگر اون به رحمت الهی رفت، این جایگزینش هست،
یعنی که مرام جانشین پروری درست در بازار.
یعنی مرام استاد و شاگردی اینه، چون من خودم معلمم، باید آدم فردی رو بسازه به راحتی و به سرعت. چون خیلی ها در قدیم گفتن ما دود چراغ خوردیم، رنج مقدس بردیم، شبها بیداری کشیم، اینا همه درست. صداقت ما در اینه که خیلی زود اینا رو انتقال بریم به فرد جوانتر و اون وقت اون فرد بتونه از خود چیزایی رو اضافه میکنه. یعنی وظیفه ما نیست که در روی کره زمین زندگی کنیم و نعمت‌های بیشمار و بی حدی که خدا داده استفاده کنیم ولی اثری از خود به جا نذاریم. ببینید سرکار خانم، هر انسانی یه طول عمر داره.
بله.
یعنی بنده یه طول عمر رو تالا طی کردم، یه عرض داره، یعنی من چی کار کردم، چجوری زندگی کردم، یه عمق داره، یعنی چی از خودم به جای گذاشتم. من حدود 12 روز پیش بود که شب 40 یک استاد بزرگ شیشه‌گر، استاد حاج علی بختیاری خادم الحسین بود،
خدا رحمتش
کنه، ویژگی هایشون بود که خادم الحسین بود، یعنی هر چی سعی میکردن که در وصف ایشون مرام و معرفت و خانواده دوستی و همسر دوستی و عرض کنم که دوست پروری و خیرات برای آقای امام حسین در راه امام حسین و ادب و نزاکت و اینا رو بگن نمیتونستن، کم آوردن.
ما خیلی وقتها در بزرگی آدمهای دچار فقر واژه میشیم.
بله، یعنی واقعا شعری هست به نام شط سرخ در وصف آقای امام حسین علیه السلام سروده شده، علی موسوی گرمارودی گفته که آغاز این با این میشه که اصلا تو مرگ رو به سخره گرفتی، تو اصلا تاریخ حسینی کردی، بعد از تو حسین تاریخی شد. و آخرش اینجور میگه: پایان سخن پایان من است، تو انتها نداری. خب حالا ما که میخوایم گام بذاریم در راه آقا امام حسین، بایستی که تقریبا چیزی از حسین رو در وجود خودمون پدید بیاریم. یعنی شما دقت بفرمایید که ما انسان‌ها که در روی کره زمین هستیم باید صفاتی از صفات پرشمار خدا را در خودمون بیاریم،
که یکیش همین دستگیری از هم نوعه.
بله، ما اگر که مثلا مطلع بشیم، بنده در صنف خودم ببینم که یه استادی حالا حوادثی در زندگیش اتفاق افتاده، خدا نکرده تصادفی کرده یا به رحمت حق رفته، من باید از حال خانوادش مطلع بشم، در حد وسعم کمک کنم، دیگران دعوت به متا. این کمک نبایستی که حالت ظاهری داشته باشه، حالت تبلیغاتی داشته باشه. شما میدونی که آقای امام حسین چگونه از فقرا دستگیری میکردن؟ یعنی کسی نباید بفهمه، یعنی اصلا فقط انسان خودش و خدای خودشون رو میفهمن، بقیه حتی ممکنه همسر آدم، خانواده آدم هم نتونه اینها رو بفهمه. چون من پدر خودم متولی یک مسجد بود، من بدیدم که ایشون مثلا شب هر شب 20 تا غذا در مسجد میفروختن که به این فقرا و ایتام و اینا بدن، و یک حسابی داشت، اگه کسی نبود اون رزروشو برای شب بعد. دقت فرمودید؟ و اگر کسی به رحمت خدا میرفت میپرسیدن که این چه امکاناتی داره برای برگزاری مراسمش. ببینید سرکار خانم، من باید این انتقاد رو بکنم که الان مساجد ما مثل مساجد قدیم نیستن.
بله.
یعنی ما باید روی زمین بشینیم، یعنی ما باید با وضو وارد مسجد بشیم، نه اینکه موقع نماز بریم وضو. یعنی من به عنوان معلم باید با وضو سر کلاس برم، بدونم که در محضر خدا هستم.
بله.
خدا در مورد من داره قضاوت میکنه. یعنی من باید از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین برسم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر یاوری مهمان عزیز دیگر ما هم به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر محمد حسین روشنک که تولید کننده هستن و یکی از کارآفرینان پر افتخار کشورمون با ما هستن. آقای دکتر روشنک سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم از اینکه با ما هستید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و آقای دکتر یاوری و شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو گوش میکنم. در
سپاس گذارم از شما، ممنونم ازتون. آقای دکتر روشنک، ما با حضور جناب آقای دکتر یاوری داریم از یه بحث مهم صحبت میکنیم. اون هم بس اهمیت منشور کسب و کاریه، اینکه حالا مرامنامه های صنفی، قوانین نانوشته‌ای که در بازارهای ایران وجود داشته، در کسب و کارهای ایرانی اسلامی ما وجود داشته و به نوعی ما داریم ازش